ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين.
همراهان نهایت گرامی در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که در طول نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. در این لحظه به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نشرات امروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهند بود. همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و صلوات بر پیامبر خدا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید و طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه مبارک مقبول درگاه حضرت حق باشد. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم از این لحظه در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. تا دقایق دیگر همکاران خوبم در بخش خبر آمادند که اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. اولین بخش خبری نیمروزی در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن برنامه نگاه روز را در ساعت 1:35 دقیقه خواهید شنید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه باران رحمت در ساعت 1:45 دقیقه. علاقمندان برنامه تار و تنبور می توانند در ساعت 1:55 دقیقه با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:20 دقیقه برنامه آینه حقیقت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 2:45 دقیقه است. برنامه قرآنی در وادی نور را می توانید در ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی ماست که در ساعت 3:45 دقیقه پخش می شود. بخش دیگری از خبرها را در ساعت 4 خواهید شنید. برنامه کنکاش در ساعت 4:10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 4:30 دقیقه عزیزان علاقمند به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند با این برنامه همراه شوند. بعد از آن در ساعت 4:45 دقیقه برنامه سفر و چکر را خواهید شنید. همکارانم در ساعت 5 به وقت ایران و افغانستان با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 6:20 دقیقه ویژه برنامه افطار با عنوان دعوت تقدیم شما عزیزان می شود و برنامه انعکاس را می توانید در ساعت 6:50 دقیقه بشنوید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 دقیقه برنامه رازهای زندگی پخش خواهد شد. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:36 دقیقه و 45 ثانیه خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ادامه محکومیت حمله تروریستی در حرم مطهر رضوی، محکومیت انفجار تروریستی در مسجد پل خشتی کابل از جانب سفارت ایران در کابل و تعیین نرخ‌نامه از سوی شاروالی کابل برای فروشندگان دکان متخلفان بسته خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان حمله تروریستی ضد سه روحانی را در صحن حرم مطهر رضوی محکوم کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان دیشب در حساب توییتری خود نوشت این دولت حمله بر عبادتگاه و روحانیون در ایران را محکوم می‌کند و این اقدام ربطی به افغان‌ها و افغانستان ندارد. در همین حال علما و چهره‌های سیاسی و فرهنگیان افغانستان نیز در پیام‌های متعدد این حمله تروریستی را محکوم و با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کردند. شخصیت‌های افغان معتقدند چنین توطئه‌هایی هرگز نمی‌تواند باعث دوری و جدایی مردمان ایران و افغانستان شود. حمله تروریستی در حرم مطهر رضوی با واکنش‌ها و محکومیت گسترده کاربران افغانستانی در شبکه‌های اجتماعی هم همراه شده. از آنها با اعلام انزجار از این رویداد بر ضرورت اتحاد مسلمانان تأکید کردند. همزمان با حمله تروریستی، کاربران و فعالان افغانستانی شبکه‌های اجتماعی با اعلام انزجار از این حمله تروریستی خود را در این غم با مردم ایران شریک دانسته و ابراز همدردی کردند. اتباع افغانستانی و برخی شهروندان این کشور تاکید کردند حمله تروریستی در هر کجای جهان که باشد ماهیت پلیدی دارد و فرقی نمی‌کند که چه کسی و با چه ملیتی آن را مرتکب شده باشد. نجیب بارور، شاعر و نویسنده مطرح افغانستانی، با محکومیت این حمله تروریستی نوشت: ملت افغانستان با مردم ایران رابطه های تاریخی و عمیقی دارد که در رگ و ریشه ما نفوذ دارد. شیاطین را نگذارید در بین ما فتنه های قدیمی را زنده کند. شماری از شاعران ایران و افغانستان هم با انتشار اشعار و یادداشت‌هایی با محکوم کردن حمله به طلبه‌ها در حرم مطهر رضوی، هوشیاری مردم نسبت به این گونه اتفاقات را خواستار شدند. پس از حمله به طلبه‌ها در حرم مطهر رضوی، اقشار مختلف اهالی فرهنگ و هنر ایران از جمله شاعران ضمن محکوم کردن این اتفاق با انتشار یادداشت‌ها و اشعاری نسبت به اتفاق واکنش نشان دادند. زینب بیاض، شاعر افغانستانی ساکن مشهد و گوینده رادیو دری، در یادداشت خود نسبت به حادثه حرم مطهر رضوی نوشت: چیزی که در پشت صحنه بدخواهان دو ملت چیده‌اند برافراختن آتش دشمنی است. آنها دوستی‌ها را خوش ندارند. محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، هم در یادداشتی که تحت عنوان زخم مشترک نوشته است می‌نویسد: واقعی شهادت و مجروح شدن سه عالم خدمتگزار دینی در ماه مبارک رمضان و در حرم مطهر رضوی دلهای همه را به درد آورد. تعدادی از شاعران مشهد هم با تلخ و دردناک توصیف کردن حمله به طلاب در حرم مطهر رضوی نوشتند: شهادت و جراحت طلبه‌ها با زبان روزه و در حرم رضوی لکه ننگی برای مدعیان دروغین که سنگ حمایت از مردم بر سینه میکوبند اما همواره سکوت کردند هست. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان حادثه تروریستی مسجد پل خشتی کابل که منجر به زخم شدن تعدادی از نمازگزاران روزه‌دار شد را محکوم کرد. از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان، مناطق مختلف و ویژه کابل پایتخت این کشور شاهد انفجارها و حملات تروریستی متعددی بوده است. هرچند مسئولیت بیشتر این انفجارها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است، اما طالبان خطر این گروه را ناچیز و پایان یافته می‌داند. روز چهارشنبه هم بمبی در مسجد پل خشتی در بین نمازگزاران منفجر شد. این انفجار در مسجد پل خشتی کابل در حالی روی داد که نمازگزاران در حال ادای نماز ظهر بودند. آمار دقیق تلفات هنوز مشخص نیست، اما زخمی شدن 6 نفر در این انفجار تروریستی تایید شده است. سفارت ایران در کابل در بیانیه ضمن محکومیت اقدام تروریستی اعلام کرد: استفاده از روش‌های تروریستی که امنیت ملت افغانستان را با تهدید مواجه می‌سازد، از جمله حادثه تروریستی مسجد پل خشتی کابل که منجر به زخمی شدن تعدادی از نمازگزاران روزه‌دار شد، محکوم است و ایران برای مجروحین این حادثه از درگاه خداوند متعال شفای عاجل مسئلت می نماید. و اما پیرامون تعیین نرخنامه از سوی شاروالی کابل برای فروشندگان، همکارم خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
شاروالی کابل این هفته نیز نرخنامه را تعیین کرده است و هشدار می دهد اگر دکانداران بر بنیاد این نرخنامه‌ای که از سوی این نهاد دولتی تعیین شده است عمل نکند، دکانهایشان مسدود خواهد شد. مسئولان در شاروالی کابل میگوید آنها در هفته یک بار نرخنامه ترتیب میدهد و دکانداران باید این نرخنامه را رعایت نمایند.
دیمنگ لمظلوم ولس سرا ظلم کی او قیمت پی سودا خرسی دی هر چا سر با امدا انجام کو دکان به مهر لکی کی دیوی هفته لپاره هیچ څوک حق دی دین لری چې مخکې لدین خپل دکان خلاص کی.
بر بنیاد نرخنامه شهرداری کابل، یک بوریار 2360 افغانی، یک بوری برین 2260 افغانی، 16 لیتر روغن 2650 افغانی باید به فروش برسد. نعمت الله بارگزای، رئیس نشریات شهرداری کابل، در این باره میگوید این نرخنامه بعد از تحلیل تمام نهاد مربوط به آن ارائه شده است.
این نرخنامه بعد از تحلیل های نهایی و کلی توسط ادارات موظف بودند در او و همچنان تمام به نماینده های صنف های مشخصی در شهر کابل وجود داره و رؤسای صنف ها ترتیب شده.
به باور برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی، از جمله شبیر بشیری، کنترل و اداره بازارها می تواند مثبت باشد.
کنترل بازار، مدیریت انارشیسم در بازار از مکلفیت های حکومت است و حکومت می تواند که بازار تورم قیمت قیام و نرخ کنترل کنه.
همچنان سیار قریشی آگاه مسائل مالی و بانکداری در این باره میگوید
دولت ها چارچوب قانونی و اجتماعی را فراهم میسازند و رقابت را حفظ میکنند، کالاها و خدمات عمومی را ارائه میکنند.
با این همه امسال نیز مانند سالهای دیگر در ماه رمضان بهای مواد خوراکی افزایش یافته و تغییری نکرده است. همچنان مردم از وضعیت موجود ناراضند و میگویند توان خریدن مواد خوراکی را ندارند.
ما 500 بور است، 2600 روغن است. دیگه این رقم کل چه دقیق.
از سوی هم عبدالحق عمری سرپرست اتاق پشاوران و دکانداران افغان میگوید ما کنترل بر دکانداران را داریم و نظارت میکنیم.
نماینده اتاق پشاوران که در اکثر موارد خودم شخصا با رئیس تنظیم مارکت های شاروال کابل و بعضی اوقات یکی از موین صاحب های شاروال کابل مشترکاً ما در شهر میبراییم و تیمایی که از اونها در مستعار تثبیت میکنن میریم در مستعار که ساعت را که زیادتر از شکایت باشه.
با این حال مردم از دولت طالبان میخواهند نظارت بر عمده فروشی ها داشته باشند تا مواد ارزان به بازار ارائه شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ادامه محکومیت ها نسبت به حمله تروریستی در حرم مطهر رضوی، محکومیت انفجار تروریستی در مسجد پل خشتی از جانب سفارت ایران در کابل و تعیین نرخنامه از سوی شاروالی کابل برای فروشندگان دکانداران متخلف بسته خواهد شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران بیانیه 196 نفر از نمایندگان در محکومیت حمله به سه روحانی در حرم مطهر رضوی را قرائت کرده است. سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران دیروز بیانیه 196 نفر از نمایندگان در محکومیت حمله به سه روحانی در حرم مطهر رضوی را قرائت کرد. در این بیانیه آمده که تیغ شقاوت سمبل خدمت و دیانت را در حرم امام رعوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مورد هجوم قرار داد و خون پاک یکی از شاگردان شایسته مکتب جعفری و مروجان فرهنگ و تعالیم رضوی را در حضور امام آزادگان و در خانه آن پیشوای مهربان بر زمین ریخت تا یک بار دیگر خط سرخ شهادت موجبات بیشتر آگاهی و بصیرت را فراهم آورد و بر جرایم گرگ صفتان تکفیری و عوامل مزدور مستکبران بین المللی بیفزاید. پیرامون همین موضوع گفتگویی داشتیم با آقای گل محمد مختاری از فعالان فرهنگی اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و از تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت حادثه دلخراشی که در حرم مقدس رضوی اتفاق افتاد و تسلیت به خانواده های معظم روحانیون خدمتگزار و مؤمنی که در ماه مبارک رمضان پرچمدار خدمت مکتبی و مذهبی علل خصوص در مناطق محروم بودند. نکته ای که حائز اهمیت هست، نوع این اقدام و محل و مکان این اقدام و افراد و اشخاصی که در این حادثه دلخراش نقش ایفا کردن، حاکی از این است که دشمنان امت اسلامی سعی میکنن به بهانه‌های مختلف با اقدامات گوناگون و با ابزارهای مختلف در جهت گلالود کردن روابط بین ملت‌های مسلمان از هر ابزار وقیح و قبیح استفاده بکنند. شما ببینید در ماه مبارک رمضان در یک مکان مقدس، حرم امام رضا علیه السلام که مورد احترام و تقدیس همه فرقه های اسلامی اهم از شیعه و سنی است، و حمله و یورش به ساحت روحانیت، سه تا روحانیه که هر کدام اینها در عرصه خدمتگذاری فعال بودن، اتفاقا فعالین خدمت به مناطق محروم و حاشیه شهر بودن که اتفاقا در این مناطق بیشتر افراد محروم زندگی میکنن و حتی مهاجرین بیشتر در اونجا هستن و از خدمات اونها، خدمات مذهبی و مکتبیشان بهرمند بودن و هستن. این بار اول دشمنان اهل بیت نیست، مخصوصا تکفیری ها، وهابی ها و اونهایی که از مکتب و مذهب اسلامی آسیب دیدن، ضربه دیدن و تودهنی خوردن، سعی میکنن با این ابزار و با این اقدامات شنیع به گونه آب رو گلالود بکنن و فضا رو تیره بسازن، شبهات ایجاد بکنن به گونه ای که احساسات مردم تحریک شود و ملت ها و امت اسلامی را به نحوی نسبت به یکدیگر بدگمان بسازند. اما یکی از شنیع‌ترین جنایات بوده که توسط تکفیری ها و دشمنان اسلام، دشمنان وحدت اسلامی صورت گرفته که واقعا از سوی همه امت اسلامی، از سوی همه دلسوزان به مکتب و مذهب تقبیح شده و تقبیح میشه و ما به عنوان یک مسلمان در ماه مبارک رمضان این جنایت شنیع را واقعا تقبیح میکنیم و برای عزیزانی که مجروح هست شفای عاجل و برای شهدا اجر و پاداش شهدای صدر اسلام را آرزومندیم. در هر صورت اون چه مهمه اینه که دشمن هیچگاه از ضربه زدن به پیکره امت اسلامی دست بردار نیستن. این امت اسلامی و ملت مسلمانه که باید بیدار باشه، در دام دشمن قرار نگیریم و در دام توطئه های اونها قرار نگیریم و در این حال باید در جهت وحدت و یک پارچگی امت اسلامی تلاش صورت بگیره و نگذاریم که دشمن از این نوع جنایات بهره برداری سو بکنن. به هر حال این جنایت در نوع خودش واقعا یک جنایت کم سابقه و بسیار شنیع بود که متاسفانه قلب همه امت اسلامی و ملت‌های مسلمان و از در این ماه مبارک رمضان رو جریحه‌دار ساخت که ما امیدوار هستیم که ملت مسلمان بیدار باشن، علل خصوص ملت شریف جمهوری اسلامی ایران بیدار و آگاه باشن. طبیعی است که اونها دشمنانی بین المللی قدرتمندی دارند که از هر ابزاری برای ضربه زدن به وحدت و یک پارچگی این ملت استفاده می کنند و همینطور برای ایجاد اختلاف و نفاق و شقاق بین ملت‌های مسلمان بهره می گیرند که باید همه بیدار باشیم و همه هوشیار باشیم و با هوشیاری توطئه های دشمنان اسلام را با قدرت و اقتدار خونسا بسازیم.
جناب آقای مختاری، گروه های تکفیری در سوریه و عراق شکست خوردن و اکنون به نظر می رسد که بازمانده های این جریان ها تلاش می کنند تا بار دیگر با کمک حامیانشان در کشورهای اسلامی فتنه انگیزی کنند. با باور جناب عالی، وظیفه ملت های مسلمان در برابر این اقدامات در حال حاضر چی می تونه باشه؟
خب طبیعی است که اینجا دو قدرت دست به دست هم دادن تا چنین جنایات رو تمثیل بکنه. یکی بحث اندیشه های تکفیری هست که متاسفانه سرسلسله اونها وهابیت و اندیشه وهابیگری و سلفگری هست و یکی قدرت های استکباری جهانه که از این فرقه ها و از این گروه ها و از این عناصر متعصب و متحجر سوء استفاده میکنه. خب با توجه به این که توطئه های اونها در بسیاری از کشورها با شکست مواجه شد، از جمله در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان، اونها به اهدافشان نرسیدن بلکه ضربه های مهلک و سنگینی از امت اسلامی خوردن از سوی مجاهدان مسلمان و مقاومتگران و مدافعان ارزش های اسلامی خوردن، طبعا اونها سعی میکنن این شکست های پی در پی خودشان در نقاط مختلف جهان به نحوی جبران بکنن و لذا با عقده گشایی از هر ابزار استفاده میکنن که جدیدترین اونها این ابزار همین بود که متاسفانه دیروز عصر در حرم رضوی اتفاق افتاد و سه تا از روحانیون خدمتگزار و مدافع ارزش‌های اخلاقی و انسانی و مذهبی و مکتبی به صورت بسیار بی‌رحمانه مورد هجمه و حمله قرار گرفت. خب طبعا دشمن خودشان هم می‌دانند که با این گونه اقدامات اونها به جای نرسیده و نخواهند رسید، بلکه در گذشته هم اونها جنایاتی در همین حرم رضوی مرتکب شده بودند با بمب‌گذاری که انجام دادن. خب طبعا اونا به اهداف خودشان نرسیدن، این بار هم به اهداف خودشان نخواهند رسید، بلکه بیشتر پوزه اونها به خاک مذلت انداخته خواهد شد. اونها سعی میکنن با این گونه اقدامات اختلافات مذهبی و فرقه‌ای و ملیتی را دامن بزنن، همونطوری که در گذشته موفق نشدن این کارها، بلکه سبب اتحاد و انسجام بیشتری امت اسلامی شد. این بار نیز تیر اونها به سنگ اصابت خواهد کرد و به سوی خود اونها برخواهد گشت. مردم مسلمان، چه ملت شریف و مسلمان ایران و چه ملت‌های مسلمان پیرامون جمهوری اسلامی به این درایت و درک رسیدند که در دام توطئه‌های دشمنان وحدت اسلامی قرار نگیرند و توطئه‌های اونها را یکی پس از دیگری خونسا بسازند.
بله، گفتگویی بود با گل محمد مختاری از آگاهان و کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان پیرامون حادثه اخیر در حرم مطهر رضوی. در رابطه با اوضاع کنونی افغانستان هم همکارم خانم سلطانی گفتگویی داشته است با غضنفر فاطمی، آگاه مسائل سیاسی.
اوضاع متشنج افغانستان بعد از 26 اسد و سقوط نظام که همه ساختارها و زیربناهای افغانستان متاسفانه از هم پاشید، یک بازی خطرناک رقابت تنگناتنگ قدرت‌های بزرگ و استخبارات‌های منطقه داخل بازی‌های سیاسی هست. متاسفانه فرار آقای غنی سبب شد که افغانستان در یک بطلاق رقابت های مجدد قدرت های کلان و استخبارات های منطقه قرار بگیرد. هرچند بعد تعلق به این باور است که آمریکا افغانستان را به پاکستان واگذار کرده، ولی من فکر بعید میدونم، چون آمریکا میخواست با یک زمینه ای را مساعد بسازه، خلاقایی را که امو طوری که سال 2001 در درون افغانستان آمده بود و مسئولیت امنیتی، تأمین امنیت افغانستان و مبارزه با گروه توریستی را در داخل افغانستان داشت. او هزینه هنگفت اقتصادی که آمریکا در افغانستان متقبل شد در واقع برای آمریکا نمی صرفید. آمریکا می خواهد این بار یک نوع بازی دیگر از خلاء منطقه استراتژیک جغرافیای جیواستراتژیک افغانستان استفاده بکنه در مقابل روسیه و چین. چین آمده، خب چین نگاهی اقتصادی در افغانستان است. بنابراین ما از این وضعیت کل بحثی وضعیت کنون افغانستان، از یک طرف جبهات مختلف مردم در مقابل طالبان ناراضی است از یک جهت، از یک طرف خب جبهات مختلف با همتنیده یعنی مرابطه و تعاملاتی که با گروه های مختلف استخباراتی داره، اقوام مختلف و ناراضی، سرکوبی طالبان، به حد طالبان، اقوام غیر پشتون، گروه های سیاسی، نخبه ها، این باعث شده که گروه ها و جبهات مختلف شکل بگیره و یقین اوضاع کنونی بسیار متشنج است و فعلا که ارچند طالبا با سیب کلان رو نشان میده که وضعیت خوب و نرمال است، اما وضعیت خوب و نرمال نیست. الان شما احوال دارین که وضعیت مثلا در پنجشیر، اندراب، جنگ جریان داره. یقینا این وضعیت و از یک طرف هم گروه داعش که یک سناریوی جدیدی برای رقابت گروه های اسلامگراه های افراطی و بنیادگرای در آسیای میانه، یک رقابت به یک تشنج جدیدی را در افغانستان خواهد ایجاد کرد. اگر گروه طالبا سر عقل سیاسی نبیایند و یک برنامه حکومت مشارکت عمومی را ایجاد نکنند و گروه های سیاسی را اقناسازی نکنند و دیگران مشارکت ندهند، و یقینا که افغانستان طالبا به زودی سقوط میکنه و افغانستان به یک جنگ دائمی داخلی و استخباراتی خواهد رفت.
آقای فاطمی، شما آگاه به مسائل افغانستان هستید و ارزیابی هایی هم در این زمینه انجام دادید. حال دولت طالبان حضور داعش را در افغانستان رد میکنه و میگه در 4 ماه گذشته هیچ حمله ای از سوی داعش در افغانستان رخ نداده. حال طبق ارزیابی های شما، آیا داعش در افغانستان فعال است؟
این یک چیز واضح هست. داعش در افغانستان از سال تقریبا 2010 به این طرف شدیداً بعد از سقوط داعش در سوریه و عراق، داعش به توسط با هم تنیده گروه اسرائیل و آمریکا و ترکیه در درون افغانستان آمده رایه و در درون افغانستان فعلا کار کرده رایه. در کوهستانات سریپول فعال هست و شدیداً بخش خلافتگرایی ها، حزب اصلاح، جمعیت الاصلاح، اینا خودش بنیه های تیوریک طالبا و داعش هست و طالبا به داعش متاسفانه در افغانستان خصوصا در قسمت های شمالی مثل بغلان، اندراب، بعضی قسمت ها در بین بدخشان، در بعضی قسمت ها سریپول، مثلا فاریاب در مناطق کوهستانی و رسوال قیصار، اینجا در این مناطقی که از آگاهی دینی کمتر است و مردم در فقر اقتصادی به سر میبره، داعش سربازگیری بسیار فوق العاده کرده رایی در مناطق جنوب همچنان مثل جلال آباد و هلمند و نیمروز، اینجا در چندن هرات، در این قسمت ها داعش سربازگیری های خود را داره و حتی ما حوال داریم در مثلا نمونه ایش که معینی بر شما بگم، در چپچر دریسوب گروهی که از طالبا برای اخاذی زغال، مثلا زغال سنگ دریسوب اونا میکردن، یک گروهی را اونا ایجاد کرده بودند که تقریبا در ماه 40,000 افغانی در این اوج باران اقتصادی برای مردم میداد. این نمونه ها و نشانه های داده های عینی است، در حالی که بازی کلانتر و یک سناریوی جدید رقابت ها، همین جنگ اوکراین یکم وضعیت افغانستان را تحت شعاع قرار داد، و اگر نه مسئله داعش و حضور داعش و هسته داعش در درون افغانستان بنیه هایش وجود داره و آنها در حال سربازگیری کرده روان است و یک خطر کلانی در کشورهای منطقه و وضعیت کشورهای همسایه ما همچون ایران و کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان و ازبکستان.
درست آقای فاطمی. سوی هم بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، برای چندمین بار تاکید کرده از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها استفاده نخواهد شد. در این باره چه فکر میکنید؟
گفتم که اگر یک تدبیر درست کشورهای منطقه و کشورهایی که در سطح افغانستان دخیل از صورت نگیره، یقینا پروسه داعش یک زمینه جنگ نیابتی دائمی در افغانستان که شاید جنگ افغانستان من فکر می‌کنم سه‌ضلعی خواهد شد، یک طرف جبهه مقاومت و گروه‌های ناراضی سیاسی در مقابل طالب قرار می‌گیره، یک طرف هم بحث داعش که یک خطر ایدئولوژیکی در مقابل طالب است، چون طالب‌ها اثبات کردن که وفا و عهد بر امو ایدئولوژی و باورهای اعتقادی خود هم زیاد چندان ندارن. برایشان شما هم طور دیدین زمینه‌ها که دخترها و بچهای اینا، این مردم رهبران گروه های طالب در کشورهای غربی با لباس های غربی درس می خوانن، اما مکتب را بروی دختر مسلمان هم مذهب خود، هم همکش و هم فکر خود بسته کردن. این یک نمونه های از این مسئله است و مصداق های عینی مسئله است. فساد های اخلاقی طالب ها در قلوب اردو هایی که وجود داره، علنا لباس و بچه بازی در قلوب اردو ها وجود داره، اینها همه زمینه ای را برای استفاده ابزاری از اسلام سیاسی و استفاده سیاسی را به نام ایدولوژی حکومت اسلامی اینا استفاده کردن و اینا اما تشتیشان رو شدن که دیدن در این تشتیشان هیچ چیزی جز ندارد جز محتویات منفعت و ابزارهای به نام قدرت. اما مسائل به این آسانی نخواهد حل شد. مسائلی که گروه داعش با یک تئوری که تکفیر طالب و تکفیر ایدئولوژی طالبیزم
کنار قدرت خواهد جنگید. اونا حکومت به نام خلافت اسلامی را در تلاش هست، اونا و گروه های نرمی که اکثرا من یقین دارم که جمعیت الاسلام و اونا با عربستان سعودی و گروه های بنیادگرای سلفی که در درون عربستان وجود داره از اون طریق و هم در موساد اسرائیل و بعضی گروه هایی که برای رقابت های جنگ های مذهبی برای استفاده ابزاری منفعتی خود استفاده میکنه حرکت کردن در درون افغانستان. متاسفانه که متاسفانه یک عقلانیت سیاسی ایجاب میکنه، یک حرکت عمومی، یک آگاهی عمومی ایجاد میکنه، مشارکت عمومی و یک تغییر جهت اصلی پروسه صلح دائمی که بتونه یک ماورسوی انتخابات بره و نظام را که همه مردم افغانستان و همه اکثر مردم افغانستان خودشان بخواه شکل بگیره. با اون زمان است که ما وقتی زیربناهای خود را خود ما ساختیم میتونیم بعدها با کمال اطمینان از درون که خطر در درون داخلی وجود نداره میتونیم در مقابل پروسه داعش بجنگیم. و یک یقینا بحث خطر داعش در کشورهای مثل ازبکستان، تاجیکستان، ایران و حتی در درون خود پاکستان بسیار جدی است و این شکلش هم یک تهدید امنیتی به یک پایگاه کشورهای اروپایی و آمریکا در تلاش است که در درون افغانستان بعضی گروه های استخباراتی که افغانستان مرکز گروه های توریستی بسازه و از این طریق برای ابزارهای استفاده سیاسی خود و مقاصد سیاسی که داره از او استفاده کنه. و اگر نه این ایجاد پناهگاه گروه های توریستی در واقع زمینه‌گاه تهدید تمام نقاط جهان و خصوصا کشورهای منطقه به همسایه ما خواهد بود و یک خطر بسیار جدی و قطعی است.
تشکر از حضور شما آقای فاطمی و تشکر از شما خوبان شنونده و غیر شما بخیر.
بله تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده با سرویس خبری این ساعت. گفتگوی همکارم خانم سلطانی با غضنفر فاطمی از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان رو میشنید در رابطه با اوضاع کنونی افغانستان، بحران ها و چالش های پیش رو. وزارت مخابرات افغانستان تا یه نامه‌ای از وزارت داخله خواستار بسته شدن شماری از رسانه‌ها در افغانستان شده. از سوی دیگر اتحادیه خبرنگاران هم خواهان حمایت دولت طالبان و رفع مشکل مالی رسانه‌ها شدند. پیرامون این موضوع هم همکارم خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
در چند ماه اخیر رسانه‌های افغانستان شاهد تحولات بسیاری بوده است. اکنون در بحران شدید اقتصادی به سر می‌برند. از این پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفته بود اکثر رسانه‌ها به دلیل بحران اقتصادی بسته شده است و ما در پی جلب کمک‌ها برای آن رسانه‌ها هستیم. اما حالا اداره اطرا در وزارت مخابرات و تکنولوژی در مکتوبی خواهان بسته شدن آن تعداد رسانه‌هایی است که جوازشان را تمدید نکردند. محمد خسرو آگاه مسائل رسانه‌ها در این باره میگوید دولت طالبان کلاً با رسانه‌ها مشکل دارد.
حاضر طالبان زیر فشار بین‌المللی و همچنان فشار قوی افکارامه داخلی افغانستان یک رابطه کشدار مریض با مطبوعات دارم، ولی بر اساس تمام اطلاعاتی که ما داریم اداره امنیت طالبان یا استخبارات طالبان در صفحه اول کنترل رسانه‌ها در افغانستان قرار دارد.
از سوی هم خبرنگاران از دولت طالبان می‌خواهد به این رسانه‌ها مهلت بدهند.
متأسفانه رسانه‌های افغانستان دچار مشکلات اقتصادی فراوان شده و امارت اسلامی باید بر رسانه‌ها مهلت بده تا این مشکلات حل و فصل شود.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته است میان 623 رسانه 318 رسانه در طول 8 ماه مسدود شده است. همچنان نشرات خارجی از جمله بی بی سی، دویچه وله و صدای آمریکا را متوقف کرده است. این تصمیم دولت طالبان با واکنش‌هایی به همراه بود. گفته شده بسته شدن و متوقف شدن این رسانه‌ها غیر اسلامی بودن لباس بانوان این رسانه‌ها گفته شده است. از سوی هم شماری از رسانه‌ها که نمی‌خواهد نامی از آنها برده شود می‌گوید دولت طالبان کارمندان آن رسانه را برای نشر خبر تهدید کردند. با این حال آگاهان مسائل رسانه از جمله محمد خسرو در این باره می‌گوید
به صورت خصوصی با صاحبان رسانه‌ها در داخل می‌بینند، اونا را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تهدید می‌کنند. در حال حاضر طالبان به دلیل از اینکه می‌خوان اعتبار بین‌المللی یا مشروعیت بین‌المللی پیدا کنن و به صورت مستقیم رسانه ها را تهدید نمی کنند و بیشتر از طریق غیر مستقیم می خواهند رسانه های افغانستان را تحت کنترل خود داشته باشند.
با این حال مجمع رسانه های آزاد از دولت طالبان می خواهد برای بحران اقتصادی رسانه ها کاری انجام بدهد و در غیر آن این رسانه ها بسته خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مواد مخدر و کشت بدیل عنوان گزارش ارسالی همکارم زبیح‌الله قریشی از شهر کابل است.
شماری از نهادهای داخلی و خارجی از تصمیم طالبان مبنی بر پایان کاشت مواد مخدر در افغانستان استقبال نموده و آن را گامی در راستای تامین امنیت در منطقه و جهان خواندند. افغانستان که از نایه تولید مواد مخدر در ردیف اول کشورهای جهان قرار داشت، روز یکشنبه هفته روان رهبر طالبان طی فرمان دستور و پایان کاشت، برداشت، ترافیک، پروسس، تجارت و استعمال مواد مخدر داد و طالبان آمادگی کاملشان را در این راستا ابراز کردند. این اقدام طالبان با واکنش‌های مثبت در داخل و خارج افغانستان مواجه گردیده است. جمهوری اسلامی ایران، سازمان همکاری‌های اسلامی و شازافیر آمریکا برای افغانستان این گام طالبان را ستوده و قدم مثبت در تأمین امنیت منطقه خواندند. اما برخی دهقانان افغان از این تصمیم چندان خوشنود به نظر نمی رسند و آنها کاشت کوکنار را مجبوریت و مشکل اقتصادی عنوان می کنند.
انا دا ډیر زور ورکړ شوی د افغانستان سرمایه دا غوډه
بل دغه دی بل خلک خو بیا دا راکاندې چې وسه کړي په دا کړي چې ګرنې سمنه شته نسته انا دا غوډه تم د ګړې د پارا پیسې چې دا ما زه وړه وړه باندې کناست چې شلې کې دې شه څو چې هغه به دې ستاسو د پیسې
دا موږ ټول خلکو ته بیا ډیر ګټه رسېږي دا پاتې او کرچېږي دا به مظلوم او بیا وسره پورته کوي.
در این حال سید ضیاءالله حلبی استاد دانشگاه از این اقدام استقبال نمود، اما در نتیجه نشستن آن به دیده شک می نگرد.
بالاخره کاشت مواد مخدر، قاچاق
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روزتان خوش، به خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. هم‌آوایی و همدردی افغانستانی ها با ملت ایران عنوان نگاه روز. هم‌آوایی و همدردی افغانستانی ها با ملت ایران در پی جنایت تروریستی در حرم مطهر رضوی نشان داد که پیوند تاریخی بین دو ملت با هیچ توطئه‌ای گسستنی نیست. شخصیت‌های افغانستانی تأکید کردند چنین توطئه‌هایی هرگز نمی‌تواند باعث دوری و جدایی مردمان ایران و افغانستان شود. عبدالله عبدالله، رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حمله بر روحانیت در مشهد مقدس را نشانه درماندگی تروریست‌ها دانست. عبدالله عبدالله روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به 3 نفر از روحانیون در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس اعلام کرد دشمنان به دنبال متشنج کردن روابط دوستانه ایران و افغانستان هستند. عبدالله تاکید کرد مردم افغانستان طرفدار قاطع صلح، همدیگر پذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز با خود و با دیگران هستند. صلاح الدین ربانی، رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، هم ریشه حمله تروریستی در صحن حرم مطهر رضوی علیه 3 تن از علما و طلبه‌های دینی را تکفیری دانست. ربانی در واکنش به حمله تروریستی در حرم مطهر رضوی تاکید کرد این گونه حوادث اندوهناک که ریشه در اندیشه های انحرافی جریان های تکفیری دارد، بیشتر از هر زمانی ما را مکلف می کند تا خطر افراطیت ستیزجو را جدی بگیریم. همچنین محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم در پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به طلاب و روحانیون در حرم مطهر امام رضا علیه السلام گفت حمله عناصر افراطی و تکفیری به سه روحانی خدمتگزار در صحن حرم حضرت سامن الحجاج مایه اندوه بزرگ است. همچنین حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان هم گفت شکلگیری چنین جنایتی در امترین محیط مذهبی شیعیان جهان به شدت تکان دهنده و سوال برانگیز است و توجه را به سمت وجود دسیسه و توطئه عمیق و خطرناک ساق می‌دهد و نشان از برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارد تا دشمنان اسلام از این حادثه بهره لازم را ببرند. گفتنیست پس از حادثه تروریستی در حرم مطهر امام رضا علیه السلام، علما و دیگر چهره های سیاسی و فرهنگیان افغانستان در پیام های متعدد این حمله تروریستی را محکوم و با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کردند. شخصیت های افغانستانی تاکید کردند چنین توطئه هایی هرگز نمیتواند باعث دوری و جدایی مردمان ایران و افغانستان شود. در همین زمینه مولوی سامانی از علمای اهل سنت افغانستان در پیامی تأکید کرد که دسته های پشت پرده این جنایت است و ای گفت
یک حد و حرمت به بارگاه امن و مرجع منور حضرت آقای مصطفی رضی الله تعالی عنه، دو حد و حرمت به ماه مبارک رمضان، سه حد و حرمت به مقام شامخ و علما. که با توجه به این چارچوب هایی که کنار هم سناریو رو داریم، می‌بینیم که یقینا دستهای پشت پرده نهفته خواهد بود، وگرنه چرا مرجع امن منور بارگاه رضوی مورد این کار قرار بگیره و هدف قرار بگیره و چرا علما و سوالات دیگری که ایجاد میشه.
محمد مختاری عالم دینی افغانستان هم با اشاره به شیوه این جنایت میگوید دشمنان به اشکال مختلف به دنبال تفرقه افکنی بین مسلمانان هستند و میگوید
اون چه مهمه اینه که دشمن هیچگاه از ضربه زدن به پیکره امت اسلامی دست بردار نیستن. این امت اسلامی و ملت مسلمانه که باید بیدار باشه، در دام دشمن قرار نگیریم و در دام توطئه های اونها قرار نگیریم و در این حال باید در جهت وحدت و یک پارچگی امت اسلامی تلاش صورت بگیره و نگذاریم که دشمن از این نوع جنایات بهره برداری سو بکنن. به هر حال این جنایت در نوع خودش واقعا یک جنایت کم سابقه و بسیار شنیع بود که متاسفانه قلب همه امت اسلامی و ملت‌های مسلمان و از در این ماه مبارک رمضان رو جریحه‌دار ساخت که ما امیدوار هستیم که ملت مسلمان بیدار باشن، علل خصوص ملت شریف جمهوری اسلامی ایران بیدار و آگاه باشن. طبیعی است که اونها دشمنانی بین المللی قدرتمندی دارند که از هر ابزاری برای ضربه زدن به وحدت و یک پارچگی این ملت استفاده می کنند و همینطور برای ایجاد اختلاف و نفاق و شقاق بین ملت‌های مسلمان بهره می گیرند که باید همه بیدار باشیم و همه هوشیار باشیم و با هوشیاری توطئه های دشمنان اسلام را با قدرت و اقتدار خونسا بسازیم.
حجت الاسلام سید سارالله ظهوری عالم دینی افغانستان هم در گفتگو با رادیو دری میگوید مصیبت این حادثه به جای خود بسیار ناراحت کننده است، اما این حادثه قطعاً با یک نقشه چند جانبه دشمن اتفاق افتاده که در خباست های رسانه‌ای دشمن هم مشهود بود. وی میگوید
حادثه تروریستی که متاسفانه حریم رضوی را حرمت چکنی کرد، واقعاً دل تمام مردم آزاده دنیا را خصوصاً محبین اهل بیت را به درد آورد. حادثه ای که قطعاً با یک نقشه چند جانبه دشمن اتفاق افتاده بود. با تأسف میشه گفت که خود مصیبت یک طرف، اما او خباثت‌های رسانه‌ای که دشمن برش طراحی کرده بود یک طرف دیگه. مهمترین دسیسه ای را که بعد از این به خاک خون کشیده شدن عمامه های خادمین امام رضا علیه السلام اتفاق افتاد، بزرگترین دسیسه‌شان اختلاف افکنی بود. بسیار کوشش کردند که بین مذهب اهل تشیع و اهل تسنن تفرقه بندازن. من تا آخرین لحظاتی که رصد داشتم فضای مجازی را متاسفانه می دیدم که یک عده‌ای مأمور شدن و وظیفه یافتن که فقط بین شیعه و سنی اختلاف بندازن و اتحاد و شعار وحدت را آسیب ببینن.
اکثر کارشناسان تاکید دارند که این گونه جنایات با هدف تفرقه افکنی بین شیعیان و اهل سنت ساماندهی می شود. بر همین اساس کارشناسان تاکید دارند که باید مسلمانان دشمن را بشناسند. مولوی سامانی یک تن از علمای اهل سنت افغانستان در این زمینه می گوید:
فقط تنها چیزی که می تونیم ما درس بگیریم از این برنامه این که دشمنان اسلام همیشه بیدارن و هیچ موقع نمیخواهن آرامش در جامعه اسلامی حکمفرما بشه. این جامعه اسلامی هم نگاه نمیکنن که جامعه اسلامی فقط افغانستان باشه، لبنان باشه، عراق باشه، ایران باشه یا کشور دیگری. هر کشور اسلامی که بخواد آرامش داشته باشه یقینا منافی ارامود شما که اون اهداف اسرائیل و آمریکا و انگلیس خواهد بود. حالا سعی کنن امت اسلامی بصیرت به خرج بشه، بیدار باشن و به توانن اول دشمن شناسی کنن، ببینن چه واقعاتی داره صورت میگیره. ما داره کلیپای رو در فضای مجازی دارن بر علیه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پخش میشه، کلیپای باز در ایران داریم بر علیه مهاجرین داره پخش میشه. اینها نیاز به دشمن شناسی داره، نیاز به این داره که ما بشناسیم که ما چه کارهای مفیدی انجام که الان دشمن میخواد هر دو کشور رو یا مثلا مذاهب رو میخواد درگیر هم بکنه. هر ملت مسلمان هم از مهاجر و هم از انصار، هم از شیعه و هم از سنی باید ویدایی رو اینجا بیان از شما که انجام بدم و زیرت رو به خصوص کسانی که اهل رسانه هستن، اهل قلم هستن، منابع دستشونه، اینها باید بیداری افزایی به عبارتی از اونها که چیکار کنن ملت رو بصیرت بدن، بصیرت بدن که بشناسن دوست و دشمنشون رو.
اما در رابطه با اهداف این گونه جنایات حجت الاسلام سید سارالله ظهوری عالم دینی و کارشناس فرهنگی اجتماعی هم تأکید دارد که اهداف حامیان و طراحان این گونه جنایات بسیار ظریف و شیطانی است. وی میگوید:
میل باید اول دو بخش کنیم، یکی اهداف تکفیری ها، یکی اهداف حامیان تکفیری ها. در قسمت اهداف تکفیری را باید بگوییم که با تأسف تکفیری ها هیچ هدفی ندارن، یعنی اصلا فکر ندارن، اصلا برنامه‌ریزی خاصی خودشان ندارن، غیر از اینکه آلت دست شدن و شستشوی مغزی شدن و هیچ تفکری و هیچ تأملی و هیچ تعقلی در این کارهایشان متاسفانه وجود نداره، خواهی مصیبت ها را به وجود میارن. منتها اهداف حامیان اینها و طراحان اینها قطعا اهداف بسیار ظریف شیطانی. بزرگترین هدف همونی بود که ما در عرایزم عرض کردم، ایجاد تفرقه و نفاق، ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی و هم در حریم امن رضوی، اختلاف بین شیعه و سنی، اینا تمامش برنامه ریزی شده است. خب قطعا همون رقم که باز تاکید میکنم و عرض قبلیم بود است که تمام این گپا خیال خام خودشانند. یوریدون الیوتو نور الله بفواهم، اتحاد بین مسلمین نور خداست، اونا به نتیجه و هدفشان نمیرسند ولی تمام تلاش خود را دشمن میکنند که اتفاق بفته. و من خواهشم از برادرها و خواهرای شیعه و سنی است که متوجه قصه باشیم و فریب دسیسه های شوم و شیطانی و ابلیسی طراحان این حادثه قرار نگیریم و روز به روز اتحاد و اتفاق خود را بیشتر و بیشتر بسازیم.
شکی نیست که بزرگترین هدف دشمنان اسلام همان تفرقه افکنی بین مسلمانان است و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی، آن هم در حریم امن رضوی. اما آیا دشمنان به این گونه اهداف خود دست پیدا می کنند؟ محمد مختاری عالم دینی افغانستان در این زمینه می گوید:
با توجه به این که توطئه‌های اونها در بسیاری از کشورها با شکست مواجه شد، از جمله در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان، اونها به اهدافشان نرسیدند بلکه ضربه های مهلک و سنگینی از امت اسلامی خوردند از سوی مجاهدان مسلمان و مقاومتگران و مدافعان ارزش های اسلامی خوردند. طبعا اونها سعی میکنن این شکست های پی در پی خودشان در نقاط مختلف جهان به نحوی جبران بکنن و لذا با عقده گشایی از هر ابزار استفاده میکنن که جدیدترین اونها این ابزار همین بود که متاسفانه در حرم رضوی اتفاق افتاد و سه تا از روحانیون خدمتگزار و مدافع ارزش‌های اخلاقی و انسانی و مذهبی و مکتبی به صورت بسیار بی‌رحمانه مورد هجمه و حمله قرار گرفت. خب طبعا دشمن خودشان هم میدانن که با این گونه اقدامات اونها به جای نرسیده و نخواهند رسید، بلکه در گذشته هم اونها جنایاتی در همین حرم رضوی مرتکب شده بودند با بمب‌گذاری که انجام دادند. خب طبعا اونها به اهداف خودشان نرسیدن، این بار هم به اهداف خودشان نخواهند رسید، بلکه بیشتر پوزه اونها به خاک مذلت انداخته خواهد شد. اونها سعی میکنند با این گونه اقدامات اختلافات مذهبی و فرقه‌ای و ملیتی را دامن بزنن، همونطوری که در گذشته موفق نشدن این کارها، بلکه سبب اتحاد و انسجام بیشتری امت اسلامی شد. این بار نیز تیر اونها به سنگ اصابت خواهد کرد و به سوی خود اونها برخواهد گشت. مردم مسلمان، چه ملت شریف و مسلمان ایران و چه ملت‌های مسلمان پیرامون جمهوری اسلامی به این درایت و درک رسیدند که در دام توطئه‌های دشمنان وحدت اسلامی قرار نگیرند و توطئه‌های اونها را یکی پس از دیگری خونسا بسازند.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، توفیق روزافزون شما را در روزداری و کسب نعمت‌های معنوی از خداوند متعال خواستاریم. لطفاً شنونده ویژه برنامه باران رحمت امروز باشید. عزیزان، شریعت اسلام با فطرت بشر هماهنگ بوده و احکام آن خواسته های واقعی فطرت انسانی است. آنچه در دین اسلام مورد نهی و حرمت واقع شده، چیزهایی است که با خواسته های فطرت هماهنگ نیست و آنچه مورد امر قرار گرفته مطابق با آن است. از همین روست که وجدان بشر تعالیم اسلام را پذیرفته و روش خود را با آن تعالیم منطبق می سازد و هیچ سنگینی و فشاری را احساس نمی کند. یکی از مشخصات و علایم شریعت در اسلام سهولت و آسانی احکام آن است. خداوند متعال در تشریع احکام ظرفیت و توان افراد و عملی بودن آن دستورات را در نظر گرفته است. پایه احکام اسلام خیر و مسئلت و دفع ضرر و مفسده است. بدیهی است قوانینی که با فطرت بشر موافق باشد پذیرفته می شود و وجدان خود انسان مأمور اجرای آن می شود. و اگر برخی برای مقاصد شخصی و یا جهل و نادانی با آن مبارزه کنند و نگذارند آن قوانین به اجرا درآید، بقیه پشتیبان آن بوده و مخالفت با آن را سرزنش می کنند.
Thank you.
عزیزان همراه، روزه در میان ملل و اقوام گذشته نیز وجود داشته است. رومانی ها و هندوها و پس از آنان یونانی ها و مصری ها از اقوامی بودند که روزه گرفتن در میان آنها رایج بوده است. برخی فیلسوفان یونانی چون فیثاغورس و افلاطون نیز